سلام بر بینندگان عزیز، به نام خداوند هستی ورش تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به بحثی در ارتباط با شگفتی های عددی در قرآن. ما همچین بحثی رو قبلا نداشتیم و بیشتر شاید عدد 19 هست که بیشتر مورد توجه قرار گرفته در این ارتباط، که گفتیم شاید یه مقدار در موردش صحبت بکنیم. و این در پی سوالی است که یکی از بینندگان عزیزمون اتفاقا در این مورد برای ما فرستادن، که نوشتن که مدتی است من ایمیل هایی در مورد معجزات عددی قرآن در اثبات و ردان دریافت کنم که چون خودم آشنایی کافی به قرآن ریاضیات ندارم، نمیتوانم صحت یا عدم صحت آن را تشخیص دهم. آیا شما میتوانید در این مورد مرا راهنمایی کنید؟ خب آقای بازرگان رو ازشون خواستیم، دعوت کردیم که آمدن و در این مورد کمک کنن، که یه مقدار مطالعاتی رو که ایشون داشتن و اون چی که به اصطلاح ثبت شده در این ارتباط با هم صحبتی داشته باشیم. خیلی متشکرم آقای بازرگان، شما میتونید مقدمه ای رو شروع کنید در این ارتباط.
به نام خداوند جانافرین و عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند و تشکر از بینندهی که سوالی رو مطرح کردند و جهت دادن به برنامه امروز ما. مطالعات ریاضی در قرآن یا به اصطلاحی که امروز مطرح کشف معجزات ریاضی قرآن عددی آماری، مطلبی است مربوط به زمان ما، یعنی از موقعی که کامپیوتر ساخته شد و محاسبات کامپیوتری الکترونیک امکان پذیر شد مطرح شد، وگرنه در گذشته که امکان نداشته. خب الان هر کدوم شما کتابایی رو که فرض کنید با حروف چینی کامپیوتری انجام شده، میتونید دقیقاً از طریق همین سرچ انجینایی که در کامپیوترتون هست در عرض چند ثانیه بفهمید که چند تا الف، چند تا ب، چند تا جیم توی این کتاب وجود داره دیگه. فلان کلمه، فلان عبارت چقدر به کار رفته، کجا هست. خب به سرعت جلوتون میاره و با رنگ قرمز مثلا براتون نشون میده. خب در گذشته چنین چیزی امکان نبوده دیگه. از موقعی که این کارهای کامپیوتری مطرح شد، مقدور شد که یه دی این کارو بکنن. از حدود 30 سال پیش برای اولین بار تو امریکا، که خب به هر حال پیشرفته تر هست و اینترنت هم اول در همین جاها آغاز شد دیگه، یه نفر مهندس مصری، مهندس شیمی البته، خب میدونید مصری ها اصولا از گذشته حتی خیلی خیلی دور با اون تمدن گذشتهشون، ذوق به ریاضیات و عدد و رقم و اینا بیش از بقیه مسلمان ها در کشورهای دیگه داشتن و دارن همچنان. این مهندس مصری به نام رشاد خلیفه در ایالت آریزونا در شهر توسان یه مسجدی اونجا بود، انتشاراتی داشتن و آدم خب بازوق و کنجکاوی بود. خب امکان براش پیش آمده بود که با کامپیوتر حالا روی قرآن سرچ بکنه. ایشون اول سراغ یکی از مشکلات قرآن رفت که هیچ کسی نمیدونه چی هستش. حالا من برای آشنایی بینندگان عزیز عرض میکنم که قرآن در 29 تا از سوره ها، قرآن 114 تا سوره داره، در 29 تاش در ابتدای سوره کدی آمده، یه علامتی است که هیچ کیم نمیدونه اینا چیه. بعضیاش یه حرفیه، مثل نون اول سوره مثلا قلم آمده، نون یه نون گذاشته، والقلم و ما یسطر. بعضی سوره های صاد آمده یا یه قاف. حالا بعضی ها دو کلمه ایه، مثل دو حرفیه، مثل تاها، یه تین و ه، یا سه حرفیه مثل تاسین، یا چهار حرفیه مثلا. یعنی 29 تا سوره، بعضی هاشم حتی دو تا حروف مقطع داره. بعضی تعدادی سوره هایی هستش که حروف مقطعه مشترک دارن، مثلا الف لام میم در اول 6 تا سوره اومده، سوره بقره، سوره آل عمران، سوره 29، 30، 31، 32. 6 7 تا سوره قرآن با الف لام را آغاز میشه، سوره های مثلا 10 تا 16 هم. یا 6 تا فکر میکنم با هام میم، سوره های 40 تا 46 هم. پس 29 تا سوره با یه رمزهایی آغاز شده که هیچ کسی هم تالا نگفته که اینا چیه، یعنی گفتن خیلی چیزایی، 20 تا سخن در این زمینه میشه خوند و شنید، ولی هیچ کدوم مبتنی بر یک اصل قابل قبول و اقناع کننده نیستش. آخرش گفتن این یه رمزیست بین خدا و رسول، ما نمیدونیم. خب این سوال مطرحه که اگه یه رمزیست بین خدا و رسول، چرا تو قرآنی آمده که میلیون ها مسلمان ها باید بخونن اگه مربوط به اون رابطه بوده؟ البته عرض کردم 20 تا دلیل میارن که معناش چیه، ولی همچنان جزء معضلات قرآنی هست. این آقای رشاد خلیفه خب به این فکر افتاد که خب حالا که کامپیوتر یه همچی تحقیقی رو امکان پذیر کرده، من برم سراغش ببینم که این چی داره میگه، این معناش چیه. دو تا نتیجه به دست آورد. یکی این که گفت توی این 29 سوره اون کدی که اول اومده، مثلا تو سوره قاف، اسم سوره قافه، تعداد کلمه قاف به طور نسبی به معدل اون سوره که مثلا چقدر آیه داره، تعداد قاف نسبت به اون کلماتش از همه سوره قرآن بیشتره. سورهایی که الف لام میم مثلا آمده، کاربرد الف و لام میم تو اون سوره بیشتر از همه است. حالا کاری نداریم که این 100% درسته یا نیست، استثناء داره یا نداره، فعلا میخوام تحقیقاتمون عرض کنم. نکته دومی که بسیار مهم بود، بسیار اساسی بود ایشون پیدا کرد، اینه که اون تعداد از این کلمه که تو اون سوره وجود داره مضربی است از عدد 19. یعنی تعداد الف رو در سوره بقره بشمارید، 6 تا سوره دیگه که هست، لام و میم دقیقاً عددی به دست میاد که یه مضربی است از 19، مثلا 22 تا 19 تا است، هیچ خارج قسمت دیگه نداره. و در این 29 تا سوره بدون استثناء این چنینه. خود این خیلی جای تعجب بود که خب حالا 19 چه، البته کلمه 19 هم در قرآن اومده، میگه اونایی که این حقایق رو قبول ندارن حواله شون با 19، علیهم 19، 19 در زبان عربی میشه 19، قرآن هم آمده عدد 19 که اونجا می رمزه که یعنی چی. البته ایشون با حروف امجد در آورده که 19 میشه واحد، یعنی خداوند، خداوند واحد، یکتا در واقع. اون موقع اعداد رو با حروف بیان میکردن در تاریخ قبل از اسلام. بعدن حتی کشفیات دیگه میکنه که خود بسم الله الرحمن الرحیم ب و سین و میم و الف و لام الی آخر 19 تاست، 19 تا حرفه. و تعداد کاربرد این حروف هم یا کلمات هم در قرآن مضربی سر 19، یعنی تو قرآن اسم درست 19 تا اومده، رحمان 57 تا اومده که 3 تا 19 تاست، رحیم میگه که 6 تا 19 تاست و تعداد الله هم همینطور. و اولین سوره که بر پیامبر نازل شده، آخرین سوره قرآن دیگه اولش با اون عدد 19 شروع میشه و بعد دیگه فراوان هم خودش و هم بعد از اون شاگردانش این رو به عنوان یک کد ریاضی در قرآن اعلام میکنن. البته بعضی جاهاش آدم میبینه که یه استثنایی البته هست، ولی اونا به عنوان مطلق این رو بیان کردن. البته ایشون بعد چنین به نظرش رسید که گویا خودش همچین ماموریتی از جانب خدا داره و عنوان کرد که من رسول خدا هستم، نه پیامبر، رسول در واقع. و یه ادعایی هم تعصبشون برانگیخته شد که حالا کسی ادعای مثلا رسالت کرده و یه حرفایی میزنه که با حرفای معمول ما، اون چیزی که به ما گفتن یکسان نیست، و او رو کشتنش، در واقع ترور کردن. یعنی او امام یه مسجد بود، با اینکه مهندس بود، ولی خب صبح زود رفتن تو مسجد قائم شدن و اینم صبح میامد اونجا آماده میکرد تا نمازگزاران بیان، با چاقو در واقع او رو کشتن و در واقع قربانی این نظریات و اندیشه شد. البته بعدها کسان دیگه یه همون بررسی ها رو کردن، شاگردان خود او یا کسان دیگه که این افکار رو ادامه دادن. خلاصه این که شروع این کار مطالعات عددی ریاضی در قرآن که حالا خیلی من وقت گرفته میشه بخوام عرض کنم، ده ها نفر دیگه هم این مسیر رو ادامه دادن که درشون اشکالاتی هم البته در کاراشون کم و بیش هستش که قابل ذکره، ولی شروعش از موقعی بود که امکان محاسبات دقیق هست، وگرنه 50 سال پیش اگه که میخواست بشماره اخه عملی نیست با چشم آدم قرآن رو به دونه دونه بگرده دنبالش که چند تا مثلا الف و نمیدونم یا نون و میم و اینا هست.
خیلی متشکرم، مقدمه خوبی بود. شاید سوال اولیه که به نظر میاد این باشه که خب حضرت رسول خودش که سوادی نداشته و مسلمان های اولیه هم تا شاید سالها سوادی نداشتن و این خب این چیز به اصطلاح رموز عددی چه مفهومی میتونه داشته باشه، چه برداشت اولیه ای میشه ازش کرد؟
کاملا درسته. خب بر حسب اون چی که تاریخ نشون داده و خود قرآن هم راجع به پیامبر گفته، میگه او یه رسول امی بود. امی یعنی کسی که سواد نداره دیگه، امیه. اصلا تو قرآن میگه ما کنت تدریم الکتاب، اصلا تو چه میدونستی کتاب چیه؟ ولی ایمان ما کنت تخطه به یمینک، تو هیچ وقت با دستات چیزی ننوشته بودی، اگر غیر از این بود شک میکردن، میگفتن اینو یه جایی رفته خونده، از کسی آموزش دیده. صریحا قرآن میگه که او سوادی نداشته، نه تنها عدد و ریاضیات بلکه سواد خواندن و نوشتن مثل بقیه مردم. شاید در شبه جزیره عربستان ده نفر هم نبودن که بتونن اسم خودشونم بنویسن، در اون زمان این چنین بوده دیگه. خود این نشون میده که پس این کلام پیامبر نمیتونه باشه. یعنی اگر فرض بر این باشه، حالا خود این بحثه که یه روابط منطقی ریاضی وجود داره، یه تناسباتی قابل شمارش و این که متدیک باشه وجود داشته باشه، این اولین نتیجهش اینه که این نمیتونه کلام یک شخص باشه، چون هیچ انسانی آنچه که مینویسه یا میگه این قابل احصاء شمارش با چیز ریاضی نیست که آدم میگه این آقا وقتی سخنرانی میکنه هر مثلا 25 بار یک میم به کار میبره، نون به کار میبره. اصلا یه هم چیزی در سخن هیچ کسی نوشته هیچ کسی وجود نداره. بنابراین اون چه که اون کسانی که این تحقیقات کردن عنوان میکنن، برای این که در واقع میگن این نشون میده که منبع چنین سخنانی خارج از بشره، یعنی فراتر از بشر هست، که خدایی که همه پدیده هاش قانونمندن و نظم دارن، لاجرم این گفتارم اگر نظمی درش پیدا شد نشون میده که این غیر بشریه، در واقع یک محصول وحیه، الهام الهیه، نه تراوشات ذهن یک شاعر، یک نویسنده یا یک مخترع.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. این حالا من یه سوال جنبی دارم، اونو در آخر وقت اگه فرصتی داشتیم، که این قرآن جمع‌آوری توسط انسان شده، کنار هم گذاشته شده،
بله،
بعد از رسول. حالا اینا الان من جوابش از شما نمیخوام، اگه این صحبتی رو که شما کردین در مورد، یعنی آیا تغییری میکنه در مورد اینکه چیز انسانی اینها رو بغل هم گذاشته؟ حالا اینو داشته باشیدش، بعدا اگر فرصت شد این مسئله رو هم نگاه بهش میکنیم. سوال بعدی که من دارم از خدمت شما این هست که فرض کنیم حالا همه این روابطی هم که هست درست باشه،
بله
درست، و این ذرایب 19 در چیزهای مختلف خودشو نشونه، از اینجایی که مسلمانان اعتقاد دارن این کتاب یک کتاب اخلاقیه، یک کتابی است که به اصطلاح برای هدایت و ارشاد آمده، عملا اینها چه کمکی در اون جهت میکنه؟ آیا برسه. کمک داره یا نه فقط یه سری ارقامی هست که محققینی کردن که واقعا کار خوبی هم انجام داده؟
خب این کشف این روابط، مناسبات عددی آماری در قرآن، حالا اتفاقا در تورات هم به هر حال همچی تحقیقاتی بعضی از دانشمندان یهودی از سالیان پیش کرده بودن. اینا فی نفسه ابعاد هدایتی نداره، نمیتونیم بگیم که خب چون یه همچین روابطی برقراره پس این حقه، مثلا این ما رو به خدا هدایت میکنه. خب خیلی چیزا در کتابای فیزیک، شیمی، ریاضیات هم خیلی چیزا آدم میبینه، آیا الزاماً از اونا به خدا، به اخلاق، به هدایتی میرسه؟ نه، اینا ماهیت هدایتی به اون معنا نداره. این مطالعات، اون چیزی که هست فقط به کسی که به اون کتاب باوری داره یه اطمینانی میبخشه که منشأ این کتاب یک امر ماوراییه، چون غیر از این باشه عملی نیست. یه پیامبری که سوادی نداشته، هیچ وقت هم ادعا نکرده که آهای مردم بیاین ببینید این کتاب عدد 7 درش مثلا این چنین به کار رفته، عدد 40 یه همچی جایگاهی داره، یه روابط مثلا بین عدد 40 وجود داره، یا 19 یه همچین جایگاه. هیچ وقت پیامبر اسلام چنین ادعایی نکرده، نه خود پیامبر قاعدتاً، چون پیامبر ریاضیدان نبودن، همینطور که فیزیک نمیدونستن، شیمی نمیدونستن، ژنتیک پیامبر نمیدونستن، اصلا پیامبران به هر حال پیامبر اخلاقن، آگاهی و بصیرت و هدایتن، نه پیامبران علوم متعارف بشری. ساخت مسازی بلد نبودن، محاسبات مصالح رو، مقاومت مصالح رو نمیدونستن. این عیبی هم برای پیامبران نیست، برابر این طبیعیه که پیامبر اسلام چنین چیزی هم نمیدونسته و نگفته. اگرم میدونستن، حالا به اونا الهام هم فرض کنید در غیب، حالا کسانی ادعا میکنن مردمش سواد نداشتن، مردمی که اصلا دست چپ و راستشون رو تشخیص نمیدادن، بی سواد بودن، اصلا چطور میتونستن حامل گیرنده و فهم کننده یه همچین روابطی بوده باشن که مربوط به عصر و نسل ماست چنین چیزایی رو؟ بنابراین اصلا سراغش نمیشه از اون موقع گرفت. این تحقیقات حالا با فرض این که صحت داشته باشه، درست باشه، چون خیلی ها شک در اصلا درست بودن این محاسبات میکنن، اگر چنین چیزی اثبات بشه که وجود داره، خب پس نشون میده که این مونتاژ کلمات، این سخنان، این نوشته یک منبع دیگه داره، به خصوص در شرایط ما. خب حتی بین متفکرین مسلمان، حالا نه مسلمانان الزاماً ایرانی، بسیار از آدمای اندیشمند در سطح جهان مثل همین حامد نصر، ابوزید که از دنیا رفت، یا حسن حنفی، دیگران، اینا متفکرین مراکشی، مصری، سوری هستن، محمد ارغون، دیگران، اونم مرحوم شد. خب اینا اعتقادشون بر اینه که پیامبر مثل شاعران، مثل اندیشمندان، خداوند یه الهاماتی به او کرده، این سخنان اونه، یعنی یک بشره که این رو داره مطرح میکنه. یا در خود ایران خودمانم بسیاری از متفکرین عزیز و ارجمند ما هم یه همچین نظریاتی دارن. خب این فکر مطرحه که آیا این کلمات، این واژه ها از جانب خداست یا نه از ذهن یه بشر تراوش کرده؟ خب اگر این محاسبات که حالا کامپیوتر هم در اختیار همه هست، همه میتونن ببینن، تحقیقات هم در یکی دوتا زمینه نیست، در ده ها زمینه این مطالعات داره انجام میشه، اگر به این نتیجه برسه که اینا قانونمنده، این بهترین پاسخ برای این که این نمیتونه تراوش شده از ذهن یه بشر باشه، چون هیچ بشری در طول تاریخ کلماتش نمیتونه با آمارگیری ریاضی یه حسابی درش باشه. اینه که این سوره ها تعداد اون کلمات بدون استثناء مذربی از 19 است اگر باشه، یا حالا اعداد خیلی ها کارهای دیگه هم کردن. خود این دیگه ریاضی مثل ادبیات نیست که بگیم خب حالا این به ذهنش رسیده، ذوقش این چنینه. شعر نیست ریاضیات، علوم دقیقه چون و چرا نداره، یعنی همه مجبورن درش تسلیم بشن. اگر چنین چیزی باشه دیگه منطقی است که همه جای دنیا کاربرد داره. یعنی فقط تأثیر این نوع مطالعات اثبات حقانیت و پایگاه وحیانی داشتنشه.
سوال دیگه ای که باز پیش میاد تو این زمینه آقای بازرگان این هست که خب یک کلام، به خصوص کلام الهی و یا به اصطلاح کتاب ها و نوشته هایی که در زمینه ادبیات مثلا وجود داره، خب اینا با ریاضی شما در نظر میگیری دو تا چیز متفاوت از هم هستن.
بله.
مگه اینکه یه نفر به اصطلاح اون مؤلف میخواد یک چیزی رو پنهانی بذاره، چیزای ریاضی رو هم قاطیش کرده باشه، مثلا یک شاعر اومده یک کارای ریاضی هم در ذهنش بوده اومده این کار. ولی اینا دوتا معمولا یه خود سوال برانگیزه برای بعضی افراد که چرا اصلا این رو بایستی رفت دنبالش یه همچین چیزی رو.
ببینید، همینا برمیگرده به باور ما نسبت به کتاب دینی، حالا یه مسیحی یا یک یهودی یا بودایی یا مسلمان. خب حالا کتاب، فرض کنید انجیل رو ادعام نکردن که این کلام مستقیم خداست، یعنی اونایی که نوشتن کتاب یوحنا، مرقس، متی و غیره، سخنانی است که حواریون گفتند، میگن عیسی اینچنین بود، این سخنان او فرمود، یعنی نقل یک سلسله حقایق تاریخی هست. ولی بر اساس در واقع، حالا بگیم ادعا، چون بحثی که میکنیم باور، ایمان مسلمانان، یعنی این کتاب وحی خدا بوده و مستقیما به پیامبر وحی شده، همون موقع هم نوشتن یا حفظ کردن و به دیگران منتقل شده. حالا من وارد صحت و سقم نمیخوام بشم، من مدعا رو دارم عرض میکنم، یعنی یک کتابی از جانب خدا آمده باشه و در واقع این کلماتش کلمات مستقیم خدا باشه. خب حالا یا هست یا نیستش. اگر کتابی از جانب خدا باشه، قطعا نمیتونه بی نظم باشه، قطعا نمیتونه مثل سخنان بشری بی قاعده باشه. ببینید، تمام خلق خدا، هر آنچه که تو جهان هست درش نظم وجود داره. شما یه برگ درخت رو زیر میکروسکوپ قرار بدین، روابطش تماما قانونمنده، تماما نظمه. یعنی حالا فرض کنین از برگ یه درخت گرفته که اگه 5 تا مثلا برگ داره، همه جا اینطور هست، اون گونه گیاهی، اگر برن داخلش با میکروسکوپ با ذره‌بین، نظم فوق‌العاده‌ای، همه جای رابطه یه عددیه که داره تکرار میشه. بازم پایین تر برن در اتمهاش، در الکترون ها و پروتون و نوترون، سنگ هم اگر بذارن زیر میکروسکوپ، همه جای دنیا در واقع این سنگ یه روابط بسیار منظمی بین اجزایش وجود داره، قانونمنده. خب اگر خدایی وجود داشته باشه و اگر بگیم که این کلمات از جانب خداست، نمیتونه مثل کلمات بنده باشه، مثل عرایض بنده باشه، یا اگر چیزی من نوشتم مال بشر، قانون نداره، تابع وضعیت نفسانی ماست، چه حالی داریم، خسته ایم، سر حالیم، چی میخوایم بگیم، بی قاعده است دیگه، کلام از زبانمان خارج میشه. ولی اگه روشن بشه که در این یه نظمی هست، خود این نظم دلالت بر این میکنه که پس این نمیتونه بشری باشه. یعنی بنابراین این نتیجه گیری که چه ارتباطی بین طبیعت و بین ریاضیات وجود داره و چرا بررسی های ریاضی در قرآن یا هر کتاب دینی مفیده، اونایی که لااقل این تحقیقات رو کردن بر چنین باوری هستن که وجود نظم دلالت بر این میکنه که قرآن هم یه پدیده است از پدیده های دیگه‌ای که تو طبیعت هست و برای خودش قانون داره و این رو نمیشه انکارش کرد.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. سوال بعدی که مطرح هست، من خودم اینا رو چک نکردم کاملا، چون مقدار قابل ملاحظه اطلاعات هست، ولی خب یه تعدادی شو دیدم خب درست هست. میخواستم اینم خود شما فرصتی کردید که یه مقدار نگرشی بکنید به اینکه این واقعیت‌ها چطور هست.
نمیتونم بگم همشو، چون ده ها نفر از این تحقیقات انجام دادن، ولی من چون خودم هم ذوق این کار رو داشتم، عملا خیلی هاشو بررسی کردم و حتی نقد بر اونها رو هم با دقت خوندم. اتفاقا اخیراً یعنی تا حالا خیلی از کسانی که مخالف بودن با این تحقیقات و با دستاوردها و نتایجش عمدتاً کسانی بودن که مخالف دین بودن، یعنی عمدتاً تو اینترنت من شاید در 3 ماه گذشته 200 تا از این ردیه ها بر این نوع تحقیقات دیدم یا بیش از اون در جهت اثباتش، ولی برای اولین بار همین 1-2 هفته اخیر دیدم در داخل ایران، یعنی از ناحیه مسلمان ها در رد و انکار اینجور تحقیقات در کیهان اندیشه، کیهان آقای شریعت مدار، یک مقاله علیه به اصطلاح این نوع تحقیقات که در سایت تابناک آقای رضایی که وزیر سپاه بود، ایشون هم یک یعنی مقاله یک کسی مقاله مفصلی 24 صفحه‌ای در رد این گونه تحقیقات چاپ کرده بودن که برای خیلی هم این سوال مطرح شد. اون نویسنده‌ام ظاهرا به هر حال اهل فکر بوده و تحقیق کرده و بررسی هایی کرده و ایرادایی به بعضی از این نظریه ها گرفته بود که خیلی هاش هم اتفاقا درست بود، یعنی ایرادگیری های به جایی کرده. ولی ببینید مسئله اینجاست که در یک تحقیق علمی یا یه بررسی و داوری و قضاوت درباره کار دیگران آدم بر جاده انصاف نباید خارج بشه. من یه مثال ساده میزنم، شما فرض کنید 100 تا توپ کوچیک، توپ فرض کنید پینگ پونگ مثلا، به 5 رنگ مثلا قرمز و زرد و سبز و آبی و مثلا اینو توی گونی بریزین 100 تا فرض کنید توپ و 5 رنگ، احتمال این که وقتی شما چشمتون رو میبندین دست میکنید تو این کیسه، ارادتون اینه که رنگ قرمز در بیاد، قاعدتاً باید حدود 20% موارد رنگ قرمز در بیاد، چون 20%ش قرمزه. حالا یه کمی بالا یه کمی پایین، یعنی ممکنه یه بار 15 تا در بیاد، یه بار دیگه هم 25 تا در بیاد، ولی این کار اگه 100 بار 200 بار تکرار کنید برمیگردید تو همون رقم. قانون احتمالات اینه. حالا اگه شما دست کردید و 90 بار 95 بارش قرمز در اومد، یک کسی نمیتونه کار شما رو انکار بکنه که چرا 100% در نیاوردید. شما میتونه عنوان بکنیم که این یه چیزی هست، من ممکنه نفهمم چرا، ولی طبق قانون احتمالات باید 20% در بیاد، این چرا 95% در میاد؟ بگردم دنبال این که دلیلش چیه. خب ببینید عدد 19، این آقای رشاد خلیفه تحقیق کرده که تو این 29 تا سوره بدون استثناء مجربی است از عدد 19. آخه عدد 19 عدد 2 نیست که بگیم استثناء انال زوج در اومده. خب حالا یکی دو نفر رفتن یه جاهایی در آوردن که خب نخیر اینجا مثلا شما اینو شمردین یا نشمردین، بسم الله الرحمن الرحیم، نباید حساب میکردین، حساب کردین، از این ایرادا در واقع که ایرادشون هم اتفاقا درسته. خب بله ممکنه که تو این 29 تا سوره 2 موردش 3 موردش اتفاق نیفتاده. باید دید چرا، مگه بقیه تحقیقات علمی تو رشته های دیگه از روز اول همه چی 100% درست در میاد؟ هر تئوری رو وقتی کسی پیش میبره متوجه میشه که یک سلسله مشکلاتی هست، یه موانعی میره اونو کشف بکنه، استثناء تابع چه قواعد و قوانینی هستش. فرض کنید یه نفر دیگه هست به نام عبدالرزاق نوفل که ایشون حدود 150 مورد از تساوی های عددی تو قرآن کشف کرده، میگه کلمه دنیا تو قرآن 115 تاست، آخرت هم 115 تاست، کلمه مرد 24 تاست، زن هم 24 تاست، رجل و امرأة، شیطان 68 تاست، ملک یعنی فرشته هم 68 تاست، مشتقاتش هم بشماریم این میشه 88 و 88، صبر و شکر نمیدونم، چیزایی که معناش ضد همه. پیغمبر اسلام که نمیده اینا رو به چین صبح تا شب بگه که آقا اینا مساوی درست بکنه و هیچ وقت هم اشاره به اینا نکرده، یعنی هیچ وقت از چنین چیزی بهره برداری نشده در تاریخ اسلام، برای اینکه کسی هم ریاضیات نمیدونسته، اگر هم مطرح میکردن کسی میدونسته که خریدار نداشته. یا میگه در قرآن 365 بار کلمه یوم اومده، اینا که ادعا نیست، شرک نیست، قرآن تو کامپیوتر هر کسی هم میتونه بره سرچ کنه ببینه آمده یا نیومده. خب حالا یه عده آمدن ایراد گرفتن، نه خیر ما رفتیم 365 تا نیست، 400 مثلا 32 تا. چطوری حساب کردن؟ هر چی کلمه که مربوط به یومه، یومئذن، ایام، با ضمیر وقتی اومده. آقا این گفته که هر جا به صورت مفرد اومده، یعنی یوم یعنی روز و یومن، جمعش میشه 365 تا. حالا چرا شما دارین سخت میگینید که چرا مشتقات رو جمع نکرده؟ یا مثلا کلمه شهر، شهر یعنی ماه در زبان عربی، این انبان کرده که 12 ماه ما داریم، تو قرآن هم درست 12 بار اومده به صورت مفرد، شهر معرفه یا نکرد. بعضی گفتن نه شهرین، شهور، چرا اونا رو جمع نمی کنی؟ خب حالا اونا رو جمع نمی کنه، ولی اینی که نمیتونین انکار بکنید که 365 تا روز آمده تو قرآن، 12 تا ماه اومده، ساعت در واقع، همه اینا رو حسابه. یعنی ابطال کردن از طریق یک نوع شکیاتی که است. به هر حال من معتقد هستم که بله، بسیاری از ایرادایی هم که گرفتن وارده، این رو 100% نمیرسونه، ولی همینی که یک تئوری داره 95%، من که حالا اندازه نگرفتم، ذهنن دارم عرض میکنم، از این 150 تا تساوی عددی که این باز دانشمند مصری عبدالرزاق نوفل انجام داده، خب شما از این 150 تا 20 تاشو رد میکنین، اونم البته از حول حلیم به قول معروف تو دی گفته ده. حالا که دی همچی روابطی هست، یه جا رو خواسته تحمیل کنه، به زور در بیاره، رو شمارش ها یکی رو شمرده نشه، یه کارایی به صلاح، نمیخوام بگم با سوء نیت، یه مقداری اون خواسته خودش رو تحمیل کرده. اگه قاعده این بوده که باید همه جا با مشتقات شمرد، تو همه جا دیگه باید بشمرین، نمیتونه یه جا بشمری یه جا نشمری. یعنی از یک متد واحدی تبعیت نکردن. ولی استنباط من اینه با مطالعاتی کردم، این مطالعات مال بعضی هاشون اینا که تحقیق کردن 100% درست جواب میده، بعضی هاشون نه، یه استثنایی هست که باید اونا رو پیدا بکنه. روی هم رفته یک تحقیقی است که این به نظر من هر چی زمان جلوتر بره، این امکانات شمارش پیشرفته تر بشه، به دستاوردهای بیشتری خواهد رسید.
خیلی ممنون. خب شما یه اشاره‌ای در ابتدا کردید که آیه ای هست که فقط از 19 اشاره شده بهش و خیلی هم مشخص نیست منظور چیه، جای تعبیر داره. بعد میخوام ببینیم خود قرآن و بعد پیامبر و بعد بزرگان به اصطلاح دین اسلام، از شیخ بهائی و شیخ طوسی و اینها رو نگاه کنیم، اشاراتی به این مسئله داشته، هرچند که میدونیم اون زمان کامپیوتر نبوده، ولی آیا سنسی وجود داشته که در این جهت صحبتهایی شده باشه، نوشتههایی شده باشه؟
بله، من اتفاقاً عرض کردم در اون ردیهی که در این سایت های ایران بر چنین تحقیقاتی شده، سایت تابناک یا روزنامه کیهان، اینا این عنوان رو مطرح کردن که اگر این مطالعات ریاضی، این تحقیقات آماری عددی درست باشه، خب چرا پیغمبر به ما نگفته این معجزات ها رو ببینین؟ چرا تعجب نمی کنید؟ چرا ائمه معصومین به ما نگفتند؟ چرا در کتاب شیخ طوسی، شیخ نصیر، نمیدونم شیخ بهایی، اینا که مثلا اهل فن بودن، ریاضی میدونستن در طول تاریخ اسلام، یعنی چون چیزی مثلا در گذشته ما کسی به ما نگفته، پس اینا باطله. این به نظر من خیلی ایراد سطحی است کسی اینطوری بگیره. مگه اصلا امکان بوده چنین تحقیقاتی؟ این مسئله مربوط به 30-40 سال اخیره، از موقعی که این ماشین های حساب آمده و کامپیوتر مطرح شده و در دسترس عموم قرار گرفته، همه میتونن تحقیق بکنن، در عرض 5 دقیقه تمام زیروبم یک کتاب رو بفهمن که این الف باش چند تا به کار رفته، کجا به کار رفته. شما هر کلمه ای رو تو هر کتابی بخواین، دنبال یه شعر وقتی میگردید، یک کلمه دلخواه خودتون رو تو کامپیوتر میزنید، تمام شعرهای تاریخ اسلام که راجع به این کلمه چی گذاشتن در عرض چند ثانیه جلو شما ظاهر میشه. خب زمان امام جعفر صادق چنین چیزی امکان نبوده، چه انتظاری دارین که ائمه معصومین از این چیزا گفته باشن برای شما؟ چه انتظاری داری 1400 سال پیش تو عربستانی حرفا رو زده شده باشه؟ اینا مربوط به زمان ماست. اصلا انتظار بیهوده است که کسی بگه که چرا ما در تاریخ روایت نداریم، چرا در کتابای حدیث و روایتمون راجع به عدد 19 چیزی گفته نشده. بنابراین این به نظر من اصلا انتظار درستی نیست. اتفاقا برعکس اون آقای رشاد خلیفه هم یه اشاره کرده، این نمیخوام بگم اون حالا حرفاش هرچی گفته درسته، یک حدیثی از پیامبر که اتفاقا میگن پیامبر گفتن که این الف لام میم فکر نکنید که فقط الف لام میم حرف کاملیه، الفش کامله، لامش کامله، میمش هم کامله. اتفاقا ایشون میگه توی این تحقیقات نشون داده میشه که بین این 29 تا سوره قرآن که حروف مقطع داره تنها الف لام میم هستش که تعدادش در سوره هایی که این داره مذربیس 19، بقیه جمعش این جواب میده، یعنی تاها تاسین تاسین اینا رو با هم جمع بکنیم مذربیس 19، ولی یعنی همچین اشاراتی هم شده. یک سخنی هم از حضرت علی هست که میگن هر کتابی اساره و چکیده ای داره، چکیده قرآن اسارش هم به تعبیر امروز کد، در واقع میگن کدش حروف مقطع است. مگه امروز همه چی رو به صورت کد نمیگن؟ UN United States یا USA United States of America، یا مثلا تو ایران به فارسی هم میگن نهاجا، نهاجا میشه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. خب به جایی که تو همه جا انقدر دور دراز بنویسن مینویسه نزاجا، نیروی زمینی، یا از امثال اینا فراوانه دیگه. ولی اگر روابط شما با یه نفر خیلی روابط نزدیک داشته باشین، اندیشه همدیگه رو بخونین، میگن به فلانی میگن ره، میگن میره فرزاد. بنابراین بین خدا و رسولش ظاهرا یه علائمی، یه کدهایی که با اشاره دیگه لازم نبوده خیلی مقدماتی به او بگه. اینه که خیلی طبیعیه که چنین کدهایی باشه و دنیای امروز هم میبینیم هرچی پیشرفته تر میشه برای صرفه‌جویی در کاغذ و در وقت و در پیام رسانی، یه مرتبه میبینی شما مثلا تاریخ هخامنشی رو جامعه با هم توافق میکنه، هر جا که اچ اومد، یعنی تاریخ هخامنشی تیک که اچ مثلا، دیگه لازم نیست که آدم یک سلسله پشت سر هم بخواد این رو بیان بکنه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. شاید اون طرز تفکری که فکر میکنه امامان و یا بزرگان دین باید از این مسئله ریاضی اعتراض، به خاطر اینکه فکر میکنم اونها یه رابطه دیگری با خداوند دارن، یعنی یک روش دیگری رو دارن که میتونن، یعنی شاید دلیلش این باشه در اون صحبتی که شما قبل کردید که اینها انتظار بی خودی هست، از دید اونها انتظار بی خودی نیست، چون اونها فکر میکنن که به اصطلاح ائمه رابطه مستقیم با خداوند دارن، وحی میشه بهشون و غیره. این خواستم جانبی خدمتتون عرض کنم که ممکنه دلیلش اون باشه که مثلا تابناک و یا غیره که میان رد میکنن این مسئله رو.
خب اونا به هر حال ارتباطایی هم با به هر حال عوالم بالا داشته باشن، ارتباطای مربوط به معنویات و خداشناسی و اینها از ارتباطای اونچنانی که ربطی به فیزیک و شیمی و ریاضیات و این حرفا نداره که چون ارتباط دارن بخوان مثلا راجع بلک هول ها اظهار نظر اونا کرده باشن. طبیعیه که این امور و این روابط و اعداد و اینا ربطی به مدعای اونها نداره و نمیشه در سخنان اونا دنبال این جزئیات کرد.
خب سوال شما اشاره مختصر کردیم به یکی دو تا اسم استفاده کردید که جز آقای رشاد خلیفه اونها هم تحقیقاتی در این مورد کردن و خواستم ببینم اگه فکر میکنید میتونیم یک دو دقیقه هم بیشتر در این مورد باز صحبت کنیم.
بله، عرض کردم که خب مصری ها خیلی تو این زمین ها علاقمند هستن، هم رشاد خلیفه هم عبدالرزاق نوفل، عدنان رفائی، نمیدونم خیلی اسامیشون هست، کتابای متعددی تو این زمینه ها نوشتن. اتفاقا بیشتر ایرانی ها تو خارج از کشور پیرو به اصطلاح اون اندیشه ها هستن، با اینکه اونا عرب بودن و مصری عمدتاً بودن. تو ایران هم یک استاد ریاضی دانشگاه تهران، دکتر فاطمی اگر اشتباه نکنم، که کتابی به نام آیت کبرا ایشون نوشتن و این مطالعات رو از زوایای دیگه، حالا وقت نیست من بخوام باز بکنم. ایشون هم کتابش من چندین سال پیش خونده بودم، یک شاید 100 تا 200 تا نمودار و جدول و اینا هست، همه اینا رو ایشون خودش اصلا ریاضیدان بود، اینا رو اثبات کرده بود. البته یه ایرادایی به کارهای رشید خلیفه گرفته بود، ولی در واقع همون مطالعات رو ادامه داده. یا یه دانشجوی دیگه دانشگاه علوم فکر میکنم بود ریاضی، به نام کوروش جمنشان، ایشون هم 3-4 تا جزوه نوشت. حالا شنیدم خب مدت هاست که ایشون تو کانادا ونکوور هست. به هر حال در بین علاقمندان ایرانی، کسانی که در ریاضیات و این هم سابق دارن، مطالعات این چنینی شده. حالا نمیخوام بگم رو عدد 19، رو روابط دیگه. آقای جمنشان بیشتر رو عدد زوج و فرد توی قرآن کاملا دریافت کرده بود که 57 سوره قرآن مثلا تعداد آیاتش جمع آیات و ردیفش فرد و زوج، جمع اونا تعداد مساوی تعداد سوره قرآن. حالا نمیشه توی برنامه تلویزیونی من اینو توضیح بدم، چون دادم باید جلو باشه اعداد. منظورم اینه که این کارها خب خیلی زیاد شده، مشابه یا کارهایی که مرحوم مهندس بازرگان در کتاب سیر تحول قرآن، اصلا ایشون دنبال کار عددی نبودن، یعنی با یه ملاحظات آماری و ریاضی دنبال پیدا کردن و کشف ترتیب سوره های قرآن و آیات قرآن بودن بر حسب طول متوسط آیات، که این منجر به نوشتن 3 جلد کتاب به نام سیر تحول قرآن شد، که اونم توضیحش شد خودش یک جلسه وقت بخواد، اونم شاید مناسب تلویزیون نباشه چون کاملا توضیحات فنی نیاز داره. ایشون اصلا از یه رابطه دیگه‌ای وارد شده بودن، برای اثبات چیزی هم نبود، برای فقط شناخت ترتیب نزول و آیات و اصلا مسیر دیگه ای، راه دیگه است. خلاصه این که تو این زمینه های ریاضی کار خیلی زیادی شده. خود این سوال هم مطرحه که حالا این 29 تا سوره قرآن که با حروف مقطعه آغاز میشه، خب حالا اینا یعنی چی؟ الف لام میم معناش چیه؟ میم قاف مثلا معناش چی هستش؟ بعضی سورها اومده مثلا مریم، سوره مریم، کاها یا انساد، این کد، این رمزی که اومده چی میخواد بگه؟ اینو مرحوم علامه طباطبایی در واقع یه راهنمایی کرده بود در تفسیرش، میگه حروف مقطعه مشترکی که در ابتدای سوره اومده دلالت بر اشتراک مضامینش میکنه. اگر کسی این امکان براش باشه که بتونه اینا رو با هم مقایسه کنه، چه بسا به یک نتایجی خواهد رسید. خب سالهای پیش بنده همچی فرصتی دست داد این تحقیق رو کردم که حالا این چی میخواد بگه. من به این نتیجه رسیدم اون سوره هایی که تاها یا تاسین، تاسین میم داره، 4 تا سوره بدون استثناء راجع به تجربه حضرت موسی با قومش، قوم بنی اسرائیل. تاها مثلا 90% آیاتش راجع به حضرت موسی است، بنی اسرائیل. تاسین، تاسین میم، یعنی اون سوره ها داره راجع به تجربه تاریخی حضرت موسی سخن میگه. و اتفاقا آمارش هم درآوردم، تعداد اون کلمات که با تا شروع میشه مضربی است از 19. یا سوره هایی که صاد درش هست، مثل سوره اعراف الف لام میم صاد، یا سوره مریم کاها یا انصاد، یا اصلا یه سوره به نام صاد، در اونجا هم درست 19 تا پیامبر مطرح شده زندگیشون و رو صفاتشونه که با صاده، اهل صبر بودن، صدق بودن، صلات بودن. جالب اینا رو من نوشتم یه کتابی راجع به این که خب حالا این حروف مقطعه چه معنایی داره. یا مثلا سوره هایی که یه درش هست، مثل یاسین مثلا یا مریم کاها، یا این دوتا سوره هم 100% راجع به رسالت حضرت عیسی است که مربوط به اون چیزی است که حالا حواریون او که در ابتدای سوره یاسین هستن. حالا من نمیخوام وارد جزئیات بشم. سوره هایی که قاف داره راجع به قرآن و قیامت داره صحبت میکنه، سوره نون مثلا راجع به ذنون یونس، و هر کدوم روی یک مطالعات آماری در واقع یک نظریاتی، حالا ادعا نمیکنم حتما به اونچه که رسیدم درسته، ولی به هر حال اون نشون داده شده که یک همچین روابطی بین این حروف و محتویاتی که تو اون سوره ها هست وجود داره، که خب آیندگان باید این فکر رو پیش ببرن.
خیلی متشکرم. شما اشاره کردید اون که تا کتاب نظم قرآن منظورتون هست؟
نه خیلی، یه کتابی به نام حروف مقطعه در قرآن. بله،
حروف مقطعه در قرآن. خیلی متشکر آقای بازرگان. من فکر کنم یه تعداد سوال داشتم، شما عملا در سوالات در قبلی جوابی مطالبی رو گفتی که من دیگه تکرارشونها رو نمی کنم. اگر فکر کنید که مطلبی هست یا اشاره‌ای میخواید بکنید به این که به اصطلاح جمع‌آوری قرآن چطور بوده، اگر مناسب ببینید میتونیم یه چند دقیقه، و به اصطلاح مطمئنن این مطالبی است که اولش هست. الان 20 سال چقدر آقای رشاد خلیفه حدود سالای 80 شروع کرد دیگه، دهه 80 میلادی شروع کرد به این کار.
بله،
شاید اواخر 70 شروع کرد، یعنی یه چیزی در حدود مثلا 30 ساله و این خیلی نوپاست.
درسته.
این شگفت‌آوری که پیدا شده خیلی نوپاست و احتمالاً به جاهایی خواهد رسید که ممکنه تحولاتی در به اصطلاح فهم بیشتر قرآن هم ایجاد بکنه مسلماً. حالا شما اگه مطلب اضافی دارید
بفرمایید. مخالفت با این تحقیقات از ناحیه دو گروهه. یک گروه که اعتقادی به خدا و دین و اینها ندارن، طبیعیه که هر چقدر هم به حال شواهد علمی مطالعات آماری هم نشون داده بشه، اونها خب همشو انکار میکنن. خیلی طبیعی، آدم میبینه که توی یک اصطلاح نظریه که 100 تاش هم به اثبات رسیده، دو تا یا یکی هم یه اشکال میبینن، مطلقاً یعنی قسمت خالی یه لیوانه میخوان ببینن. اگر کاملا هم پر باشه، به اندازه 2 میلی‌متر هم خالی باشه، میگه آقا نخه این توی چی نیست. خب این یه نوع لجبازیه، یعنی یه عده انکارشون عذابیه، این که اصلا اعتقادی ندارن، طبیعیه، هیچ ایرادی هم به اونها نیست. یه عده هم خب میدونین مسئله عدد 19 به خصوص وقتی تو ایران مطرح شد، بهائی‌ها هم به هر رو عدد 19 و عدد 9. یه عده تو ایران مسلمان‌ها فکر کردن که این تحقیقات حالا میخواد اثبات مثلا حقانیت بهائیت رو بکنه، از اول یک نوع موضع‌گیری در برابرش کردن. به نظر من یه اصطلاحی هست میگن الناس و اعدا و ما جهلو، آدم ما دشمن چیزی هستن که به اون نادانن، نمیدونن. همیشه چیزی که آدم نمیدونه باش مخالفه. ببینید مدرسه وقتی که تو ایران آمد، سالیان دراز طول کشید تا بپذیرن که مدرسه بیاد. چه مبارزاتی با ساخته شدن مدرسه تو ایران شد. اول از تبریز شروع شد، اون مرحوم رشدیه، مدارس آتیش میزدن، چه کارشکنی های علیه او کردن، آخر زلش کردن با اینکه او با استاندار ارتباط داشت نتونست، میگفتن مدرسه میخواد بیاد اینجا فیزیک و شیمی به بچه های ما درس بده و دینشون از دست میره. و سالیان دراز طول کشید تا این دستگاه روحانیت و اینا بپذیرن که آقا نه، مدرسه میتونه جای خوبی باشه. از موقع که رادیو اومد سالها طول کشید مبارزه با رادیو. قبلا با فیزیک و شیمی مخالف بودن، فکر کردن که اگر فیزیک و شیمی و تاریخ جغرافیا بیاد مردم دین رو نمیخونن. با رادیو، تلویزیون که اومد سالها با اون مخالفت بود، اینترنت هم که اومد همه فکر کنه اینترنت بیاد مردم دینشون رو از دست میدن. حالا یه مقداری مخالفت ها با این تحقیقات، با اینی که فکر میکنن خب این هم چیزایی که ما تو حدیث و روایت نداریم دینمون از دست میدیم. یعنی متاسفانه از ناحیه دو طرف داره با این جریان مخالفت میشه. من نمیخوام بگم اون تحقیقاتی که دارن میکنن همش هم درست بوده، ولی چرا باید با یک کار علمی، یک کار تحقیقاتی مخالفت بشه؟ چه دلیل داره؟ چه اونا که تعصب ضد دینی دارن یا اونا که تعصب دینی قشری دارن؟ به هر حال یه تحقیق علمی دارن میکنن، یکی دو نفر هم نیست، سوء نیتی هم در کار نیستش. اینا رو باید گذاشت کارشون ادامه بدن. آدم اگرم ایرادی میگیره اولا منصفانه باشه، قسمت پر لیوانه ببینه، بعد سعی کنه که دلیل و منطق ازشون بخواد تکمیل بشه. به نظر من با یه دیده مثبتی اگر اقبال بکنن بسیار میتونه مفید باشه، حالا چه در بین مسلمان ها یا در دیگران.
خیلی متشکرم. قول میدیم به بیننده های عزیز که برنامه بیشتری در این زمینه، هرچی که ما بیشتر یاد بگیریم. بله. و دوست داریم از کسانی که در این ارتباط تحقیق میکنن با ما هم تماس بگیرن که ما بتونیم از یافته های اونها آشنا بشیم به یافته های اونها و بتونیم در برنامه های آینده بتونیم در حول و حوشش صحبت کنیم. خیلی متشکریم، وقت چندانی نداریم آقای بازرگان، اجازه میدید که مسئله رو به اصطلاح جمع بکنیم و از همه بینندگان عزیز که با ما بودن یک ساعتی رو صرف کردن تشکر کنیم و امیدواریم که این بحث مورد توجهشون قرار گرفته باشه. از شما هم بسیار ممنون هستیم.
خیلی ممنون، متشکر از شما بینندگان و ترک کنندگان سوال.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.